روښنايي پر وړاندې خورا حساس وي.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. روزا تنبایوا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته است که هیچ کس نمیتواند برای این سازمان و شیوه برگزاری نشستهایش شرایط تعیین کند. خانم تنبایوا این سخن را دیروز پس از نشست شورای امنیت ملل متحد به خبرنگاران گفت. این نشست به روز جمعه در نیویورک در باره افغانستان برگزار شد. قرار است ملل متحد در آخر ماه جاری میلادی سومین نشست دوحه را در باره افغانستان برگزار کند. نشست دوحه پیشاپیش با انتقادهای فعالان و سازمانهای حقوق بشر مواجه شد، زیرا به گفته شان هیچ نماینده زن افغان در آن حضور نخواهد داشت، بیشتر تا لحظات دیگر. نخستین گروه از زائران افغان امروز به افغانستان رسید. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه یک توییتر سابق نوشته است که بیش از 300 حاجی امروز وارد میدان هوایی کابل شدند. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان گفته است که امسال حدود 30,000 افغان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. گزارش شده که بیش از 1,000 تن از زائران در جریان این مراسم در گرمای طاقت فرسا جان باختند. جان باختن شماره از زائران پاکستان، اردن، اندونزی، ایران، سینگال، تونس، عراق و این نیز تایید شده. اما تا هنوز رسما در مورد این که زائران افغان هم جان باختند یا نه چیز گفتن نشده است. امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی، آوازخوان معترض زندانی ایران، امروز اعلام کرد که ستر محکمه این کشور حکم اعدام صالحی را لغو کرده است. صالحی به خاطر حمایت از اعتراضهای سراسری سال 1401 و دنبال مرگ مهسا امینی زندانی شده. او از معترضان، افراد بازداشت شده و فعالان سیاسی حمایت میکرد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رئیسیان در شبکه یک سیاه تویتر سابق نوشته، طوری که انتظار میرفت سر محکمه از یک خطای به گفتهش غیر قابل جبران قضایی جلوگیری کرد و دستور لغو حکم اعدام صالحی را داد. او افزوده که بر اساس حکم ستر محکمه ایران، پرونده صالحی برای رسیدگی به شعبه زیربط ارجاع خواهد شد. امیر رئیسیان در ماه اپریل گفته بود که صالحی در پیوند به پروندهش مربوط به سال 1401 از سوی محکمه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و استرالیا در مرحله 8 بهترین جام جهانی 20 اوره کرکت فردا ساعت 5 صبح به وقت کابل با هم به رقابت می‌پردازند. این مسابقه در استادیوم آرنوسویل شهر کینگستون سنت وینسنت برگزار می‌شود. افغانستان که در مسابقه اولش در این مرحله از 8 بهترین از تیم هند شکست خورده، نیاز دارد برای پیروز شدن و صعود به دور نیمه نهایی در برابر استرالیا پیروز شود. استرالیا در مسابقه اولش بنگلادش را شکست داده و در گروه اول مرحله 8 بهترین فعلا در صدر جدول جا دارد. هند دوم است و افغانستان و بنگلادش سوم و چهارم. و به سلسله جام ملت‌های فوتبال اروپا 2024، جمهوری چک و گرجستان در گروه F حدود یک ساعت پیش به میدان رفتند. نیمه اول بازی با یک گل به نفع گرجستان پایان یافت. هر دو تیم تا کنون یک یک مسابقه کردند و شکست خوردند. مسابقه دیگر گروه F میان ترکیه و پرتغال ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. هر دو تیم تا کنون یک یک مسابقه کردند و برنده شدند. و رویارویی بلژیم و رومانیا در گروه ای ساعت 11:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. رومانیا در گروه خود یک برد دارد و بلژیم هم یک شکست. شش و 35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه غیبت احتمالی فعالان زن افغان در نشست دوحه ضربه به اعتبار این جلسه خواهد بود. سازمان عفو بین الملل گفته. زنان چه میگویند؟
اگر زنان اجازه حضور در این نشست را داشته باشند می توانند در آنجا در مورد حقوق خود بحث کنند.
شماری از کشورهای همسایه افغانستان بار دیگر در مورد آنچه حضور شبکه‌های عرص افغان در این کشور می خوانند ابراز نگرانی کردند. افتخار جهانی برای وکیل مدافع افغان حسین حیدری برنده جایزه 2024 رصدخانه بین المللی شد.
قبلا در افغانستان گفتم وکیل مدافع بودم، به زمان سقوط، بعد از سقوط به زندان و بعد از زندان رهایی و انتقال به اسپانیا.
و چالش های افراد دارای آلبانیسم در افغانستان، رنجش از آزار و اذیت تا انزوا و افسردگی.
بعض میگه که وی اون سرش چرا اترست، حالا چشمش چرا اترست، وی چرا چه قسم معلوم میشه، وی بازی نمیکرد دیگه، باز بر انسان یک رنج چی میشه، مشکل میشه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم روز شنبه را به خوشی سپری کرده باشید. سازمان عفو بین الملل می گوید که در صورت عدم شرکت فعالان زن افغان، مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی در سومین نشست دوحه در مورد افغانستان، به اعتبار این نشست زیان خواهد رسید. این پس از آن است که هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که ملل متحد زنان افغان را از نشست آینده دوحه محروم کرده. ملل متحد به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده، اما زنان و دختران افغان در مورد نشست پیش رو چه میگویند در این گزارش بشنوید.
سرمنشی سازمان عفو بین الملل تاکید میکند که در نشست سوم دوحه باید به بحران بشری در افغانستان به اندازه کافی رسیدگی شود. اگنس کالامارت روز جمعه 21 جون در صفحه ایکس خود هشدار داد که اگر در این نشست زنان افغان، مدافعین حقوق بشر و جناح‌های جامعه مدنی شامل نشوند، اعتبار این نشست از بین خواهد رفت. او همچنان تاکید کرده که به حاشیه راندن بحث‌های انتقادی درباره حقوق بشر قابل قبول نخواهد بود. کالامارت در ادامه نوشته است که برای متقاعد کردن طالبان به خاطر شرکت در این نشست، پابندی به شرایط آنها به طالبان این امکان را می دهد تا نظام اساسی ظلم و ستم را بر اساس جنسیت مشروعیت بخشند، زیرا به گفته او طالبان زنان و دختران را به حاشیه رانده و حقوق اساسیشان را از آنها گرفتند. کالامارت افزوده حقوق زنان و دختران قابل مذاکره نیست و از جامعه جهانی خواست که باید موضع روشن و واحد در این زمینه برگزیده شود. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر روز پنج شنبه 20 جون بر رادیو آزادی گفت که بر اساس گزارش این سازمان، ملل متحد زنان افغان را از نشست آینده دوحه محروم کرده است. او روز جمعه 21 جون هم در صفحه ایکس خود نوشت که هیچ بحث درباره زنان در آجندای نشست دوحه نیست و از هیچ زن برای شرکت به این نشست دعوت نشده است. در این حال برخی از دختران محروم از آموزش توسط طالبان در افغانستان و برخی از فعالان حقوق زنان میگویند اگر زنان در این نشست دعوت نشوند بسیار ناامید خواهند شد. نادیه باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ و دانش آموز صنف دهم به رادیو آزادی گفت:
اگر زنان اجازه حضور در این نشست را داشته باشند می توانند در آنجا در مورد حقوق خود بحث کنند. درخواست ما این است که حتما در مورد باز شدن مکاتب ما هم بحث شود.
نسرین حمیدی فعال حقوق زنان نیز در گفتگو با رادیو آزادی بر مشارکت زنان افغان در سومین نشست دوحه تاکید کرد.
چون دیده دهی بخون میمونه که افغان خود شده دیگر.
اگر به زنان اجازه شرکت در نشست دوحه داده نشود، این یک مشکل جدی و ناامیدی بزرگ دیگری برای آنها خواهد بود و اگر زنان در این نشست شرکت نکنند، این خاموش کردن صدای نیمه از جامعه خواهد بود.
از سوی دیگر جنبش شنبه‌های ارغوانی روز شنبه در یک نوار ویدیویی و خبرنامه مطبوعاتی که به رادیو آزادی ارسال کرده است، از فعالان مدنی، خبرنگاران، ورزشکاران و شخصیت‌های فرهنگی خواسته که از زنان و اعتراضات آنها برای شرکت نکردن طالبان در نشست آینده دوحه حمایت کنند. این خواست‌ها و انتقادها در حال مطرح شده است که روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما، روز جمعه پس از نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان در نیویورک به خبرنگاران گفت که هیچ کسی نمی‌تواند برای این سازمان شرط بگذارد که چگونه این نشست را برگزار کند. اوتونبایوا افزود که نشست بعدی دوحه را رزمارد دی کارلو، رئیس بخش سیاسی سازمان ملل متحد، رهبری میکند و نمایندگان ویژه 22 کشور برای افغانستان که زنان هستند نیز در آن اشتراک خواهند داشت. قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی ملل متحد از تاریخ 3 جون الی اول جولای سال روان میلادی برگزار شود که از طالبان هم رسما دعوت شده است و حکومت طالبان اعلام کرده که نمایندگانش را به این نشست میفرستد. این در حالی است که نمایندگان حکومت طالبان در دو نشست گذشته دوحه حضور نداشتند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. حالا هم می پردازیم به نگرانی شماری از کشورهای همسایه افغانستان بار دیگر در مورد آنچه حضور شبکه‌های هراس افغان در افغانستان می خوانند ابراز نگرانی کردند. نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت ملل متحد ادعا کرد که در حال حاضر به شمول القاعده، گروه دولت اسلامی معروف به داعش، تحریک طالبان پاکستان TTP و دیگر گروه های هراس افغان در افغانستان فعالیت دارند. نماینده ایران نیز در این نشست از تهدید احتمالی هراس افغانی از افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه ابراز نگرانی کرد. حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفته، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کرده. همکارم گزارش می‌دهد.
کشورهای همسایه بار دیگر از تهدیدات احتمالی هراس افغانی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. نمایندگان پاکستان و ایران در نشست روز جمعه 21 جون شورای امنیت ملل متحد درباره فعالیت و حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. منیر اکرم، نماینده دائمی پاکستان در ملل متحد، در این نشست ادعا کرده است که به شمول القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا TTP و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، برخی دیگر از گروه‌های هراس افغان در افغانستان حضور دارند که حکومت فعلی افغانستان باید اقدامات مؤثر و دوامدار را در برابر آن انجام دهد. منیر اکرم در بخشی از اظهاراتش در نشست شورای امنیت ملل متحد که در وبسایت این سازمان منتشر شده میگوید:
گروه‌های هراس افغان که از مافیات دولت در افغانستان استفاده می‌کنند، این گونه به نظر می‌رسد که افغانستان برای همه کشورهای همسایه و جامعه جهانی یک تهدید است. در آخر، این گروه‌های هراس افغان برای حکومت موقت افغانستان و اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها نیز یک تهدید بزرگ خواهد بود.
To the Afghan interim government itself and to their economic and social development objectives.
منیر اکرم همچنان از نشست شورای امنیت ملل متحد خواسته است از حکومت فعلی افغانستان بخواهد تا روابطشان را با TTP و همکاران آن قطع کنند، از حملات آنها در آن سوی مرز جلوگیری کنند، هراس افغانان TTP را خلع سلاح کنند و رهبر آنها را بازداشت و به پاکستان تسلیم کنند. همزمان با این، سعید ایروانی، نماینده ویژه ایران در ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان با اشاره به دومین نشست تماس منطقه‌ای که به تاریخ 8 جون برگزار شده بود، گفت کشورهای منطقه از تهدیدهای هراس‌افکنی در افغانستان نگرانند و این مسئولیت مقام‌های مسئول است که با هراس‌افکنی مبارزه کنند. او افزود
ایران از رای حل‌ها در برابر افراطیات هراس‌افکنی و عقب‌ماندگی در افغانستان حمایت می‌کند و آماده مشارکت فعال در
این در حال است که پیش از این نیز کشورهای همسایه افغانستان و منطقه بارها از تهدیدات احتمالی هراس افغانی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. درباره نگرانی های کشورهای همسایه زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این مقام های مختلف حکومت طالبان گفتند که به شمول داعش گروه های هراس افغان را در افغانستان سرکوب کردند و از خاک افغانستان به ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
در ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت امنیتی افغانستان، آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در گزارش 3 ماهه خود گفته که رویدادهای امنیتی در افغانستان 55% افزایش یافته. او افزوده در 3 ماه گذشته شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش 6 حمله و جبهه مقاومت ملی 10 حمله را انجام داده. حالا وزارت داخلی حکومت طالبان عکس العمل نشان داده و این گزارش گوترش را بدور از حقیقت خوانده. همکارم گزارش می داد.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نوقت روز جمعه در گزارش اخیر 3 ماهه خود گفته است که در بخش رویدادهای امنیتی در افغانستان 55% افزایش آمده است، چیزی که طالبان آن را رد میکنند. در این گزارش آمده است در 3 ماه گذشته شاخه خراسان دولت اسلامی داعش 6 حمله و جبهه مقاومت ملی 10 حمله را انجام دادند. اما میگوید حملات گروه دیگر مخالف طالبان به نام جبهه آزادی در تناسب با گذشته کم شده است. در گزارش آمده است در این مدت پاکستان هم 2 بار حملات هوایی را بر خاک افغانستان انجام داده است. اما در ادامه گزارش آمده است بیشتر رویدادهای امنیتی به محو مزارع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان پیوند دارد. در گزارش این هم آمده است که حملات هوایی پاکستان دست کم سبب کشته شدن 8 غیر نظامی شده است. اما عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که روز شنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرد، گزارش آنتونیو گوترش را بعد دور از حقیقت خوانده است. او گفته است ملل متحد همواره تلاش میکند که وضعیت افغانستان را ناامن و بی‌ثبات نشان بدهد. او افزوده است ملل متحد باید با توجه به واقعیت‌های عینی افغانستان نظر خود را ارائه کند. شماری از کارشناسان بخش امنیتی درباره گزارش سرمنشی ملل متحد نظریات متفاوت دارند. سعود بختیار یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
شما میفهمین که مردم از نظر روانی آرام نیستن، از امنیت ندارن، از نظر قضایی آرام نیستن. اینا مسائلی هستن که ربط دیگرن به امنیت هم. و همونطور خود طالبا به هیچ قانونی پایبند نیستن و همواره مردم در هر کجایی که دلشان خواستن شکنجه میکنن، به زندان میبرن، سرگم میکنن و تیرباران میکنن. اینا همگیش تهدیداتی است که به توجه مردم است و بار گرانی و بشانهای مردم افغانستان وارستن.
اما احمد خان اندر دیگر آگاه امنیتی میگوید
سرمنشی ملل متحد باید بی‌طرفی خویش را در نظر بگیرد، چنانها در جریان نشست سوم دوحه نیز قرار دارند، باید از نرمش ها کار بگیرند تا تعامل سیاسی را با حکومت فعلی افغانستان با وجود بیاورد و افغان ها توانسته باشند که صاحب یک حکومت قانونی شوند و زندگی سلامیزشان را با امنیت قوی در کشور خویش به پیش ببرند.
در گزارش آنتونیو گوترش زیر عنوان وضعیت افغانستان و تاثیر آن بالای صلح و امنیت جهانی این هم آمده است که هنوز هم بازداشت های غیر قانونی منصوبین امنیتی و ملکی حکومت پیشین کشتن و برخورد نامناسب با آنها ادامه دارد. در گزارش آمده است در 3 ماه گذشته 3 تن به گناه غیر قانونی کشته و 37 تن به گناه غیر قانونی بازداشت شدند که از این میان برخی هایشان به گناه شدید مجازات شدند. گوترش گفته است که هدف قرار گرفتن قوم ازاره و کارمندان دولت قبلی از سوی شاخه خراسان گروه داعش برای او یک مسئله قابل نگرانی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما قبل از این مقام های حکومت طالبان همواره مدعی شدند که متعهد به عملی ساختن عفو عمومی رهبرشان هستند. اما قابل یادآوری است که پیش از این نیز گزارش های متعددی در پیوان به بازداشت، کشتن و لادرک کردن کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین به نشر رسیده است.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر در مورد وضعیت افراد دارای آلبینیسم در افغانستان به شما خواهیم گفت. اما حالا حسین حیدری، وکیل مدافع افغان و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در تبعید، برنده جایزه سال 2024 رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر شد. این جایزه به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و فعالیت‌های او در بخش وکالت اهدا شده. جزئیات گفتگوی همکارم با او را در این گزارش بشنوید.
جایزه سال 2024 رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر به حسین حیدری، وکیل مدافع افغان و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در تبعید اهدا شد. حسین حیدری ماستر رشته جزا و جرم شناسی است و که بیشتر از یک سال می شود در کشور اسپانیا زندگی می کند. درباره دشواری های پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گفت:
قبلا در افغانستان گفتم وکیل مدافع بودم، به زمان سقوط، بعد از سقوط به زندان و بعد از زندان رهایی و انتقال به اسپانیا.
حسین حیدری پس از دریافت این جایزه در حساب فیسبوک خود نوشت که با کمال افتخار این جایزه را به فعالان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، دختران و زنان کشور عزیز خود افغانستان تقدیم می کند. اما چرا حسین حیدری برنده این جایزه شد؟ او در این باره به رادیو آزادی گفت: از چند سال به این طرف با دفتر رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر در اسپانیا همکاری داشته و در این مدت گزارش های تحقیقی و مستندسازی های در حوزه کاریش انجام داده است. او همچنان گفت:
دلیلی که جایزه را برای مدادن فعالیت های قبلی و فعالیت های فعلی همه برای موضوعات حقوق بشر و همچنین کارهایی که برای احیای مجدد حرفه وکالت داریم انجام بدیم، دلیلش اینه.
حسین حیدری یکی از ده ها وکیل مدافعی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شده است. این در حالی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را لغو کرد. رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر که دفتر مرکزی آن در کشور فرانسه است، یک نهاد بین المللی و متشکل از 48 انجمن وکلای مدافع از سراسر دنیا است که برای استقلال نهادهای وکلای مدافع و حمایت از وکلای مدافع در معرض خطر کار می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شماش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از افراد دارای آلبانیسم در افغانستان میگویند که همواره با آزار و اذیت و رفتارهای غیر عادی روبروند. شماری از این افراد به رادیو آزادی از وضعیتشان قصه کردند و این در حالی است که برخی از جامعه شناسان با اشاره به این مشکل باور دارند که کمبینی و رفتار نامناسب با افراد دارای آلبانیسم سبب منزوی شدن و افسردگی نزد آنها می شود. خجسته کبیری در این گزارش در مورد این که آلبانیسم چیست و افراد دارای آلبانیسم با چه مشکلات در جامعه روبرو هستند پرداخته که با صدای یک زن مبتلا به آلبانیسم آغاز می شود.
مویایم سفید بود، رنگ نکرده بودم. دیگه بازو نموجه که کس دید دیگه اینمی چی رکت که
فاطمه 35 ساله ساکن ولایت بلخ است. او مبتلا به آلبینیسم یا زالی است، آنچه که سبب شده زندگیش را پر از درد و رنج بگذراند. فاطمه میگوید به علت بیرنگ بودن جلد، مو، مژه و ابروهایش مورد رفتار نادرست از سوی اجتماع قرار گرفته که مجبور شده از سن 10 سالگی تا حال موهایش را رنگ کند و با قلم ابرو و ریمل هم رنگ ابرو و مژه هایش را تغییر دهد. فاطمه بر رادیو آزادی میگوید استفاده بیش از حد از ریمل بیکیفیت دید چشمهایش را ضعیف کرده است.
دیگه باز بعض میگه که وی اون سرش چرای ترس، حالا چشمش چرای ترس، وی چرای چه قسم معلوم میشه، وی باز این همیکه دیگه باز بر انسان یک رنج چی میشه، مشکل میشه. باز به اون خاطر دیگه ما مجبور هستیم که باید همی کارا را از این چیزا استفاده کنیم که باید یعنی که سرما نفهمه. دیگه این همیان چشمم زیاد تکلیف پیدا کرده، همیشه او میزنه، همیشه سوخت و درد میداشته باشه، چون مجبور هستم که باید این همی چی را کنم. دیگه
به گفته فاطمه پوست او نیز بسیار حساس است و با قرار گرفتن در معرض آفتاب دچار سرخی و شالیدگی می شود. زبیر 15 ساله باشنده کابل نیز به زالی مبتلا است. زبیر صنف 10 مکتب است و هرچند به گفته خودش او شاگرد ناب و در گروه الف مکتب است، اما او خاطره خوشی از هر روز رفتن به مکتب ندارد، زیرا به گفته خودش همواره مورد آزار و اذیت از سوی همصنفی‌هایش قرار می‌گیرد. او بر رادیو آزادی گفت
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید می‌دهند، میگن چطور که قدر سفید است، یا مثلا مرا میگن که شاید از خارج آمده باشه، و بعضی از گپای اعتنام محترمانه برام میگن. بعضی صنفی مثلا سرام یک بعضی گپای خراب مرا می‌زنند، مثلا میگن که این مثلا از من روی کمکی سرخ است سرخ هم میگن و خراتنگ گپ تا فعلا برام زدن، گاهی امریکایی گفتن، گاهی شوروی گفتن، گاهی گفتن که از طیاره افتادی، این میگه پاسم زیاد بد میخوره.
افرادی که آلبینیسم دارند به نام خدری نیز در میان مردم افغانستان یاد میشوند. زبیر از اجتماع و همسن و سالهایش میخواهد که با او مانند دیگر افراد جامعه رفتار شود و به عنوان یک انسان کامل و بی نقص دیده شود. یک تن از این افراد به شرط نشر نشدن نام و صدایش به رادیو آزادی گفت به خاطر داشتن آلبینیسم نامزدش از او جدا شده که این کار سبب رنجش خاطر و افسردگی شدید در او شده است. بهاءالدین بقایی یک تن از جامعه شناسان به رادیو آزادی میگوید رفتار نامناسب اطرافیان در برابر این افراد آنها را افسرده و از جامعه دور میکند.
این رفتارهای نامناسب اطرافیان یار رنج میده، بالاخره دچار یک افسردگی میشه، احساس قرارت بر از اینا دست میده، منزوی میشن بلاوی دورای هرش هم ایست که شهروندان یا اطرافیانی که امو افرادی که دچار آلبینیسم هستن یا با اونا رفتار مناسب داشته باشن، از تحقیر کردن یا به نحو کم بینی کردن، مظنون فکر کردن، خودداری بکنن و اونا را به نحو مثل دیگر افراد دوست داشته باشن.
از سوی هم دکتر متین صافی در مورد افرادی که دچار آلبینیسم هستند بر رادیو آزادی گفت
دانا روغان نور کم کمبود نلری او لکه نورو
این بیمارها که کدام کمبود دیگر ندارند، مانند افراد دیگر همه امورات زندگیشان را پیش میبرند. به همین خاطر باید در جامعه در شمول افراد دارای حقوق مساوی شناخته شوند. آنها اصلا بیمار هم نیستند، تنها در نتیجه کمبود ویتامین ملانین جلد و موشان سفید است. هرچند در افغانستان افراد زیادی نداریم، اما آنها بیمار نیستند و باید مانند فرد سالم با آنها رفتار شود.
سالم انسانندی صرف وجود یک پیگمنت کم ده.
بر اساس گزارش ها آلبینیسم یا زالی یک اختلال ژنتیکی نادرست است که در آن فرد با مقدار معمول رنگدانی ملانین متولد نمی شود. ملانین یک ماده شیمیایی در بدن فرد است که رنگ پوست، مو و چشم او را تعیین می کند. اکثر افراد مبتلا به آلبینیسم دارای پوست، مو و چشمهای کم رنگ هستند. گفته می شود که این اختلال بیشتر در پسران شایع تر است.
پیام ها و نظریات شما.
زوج هستم. هر سال 6 ماه برای معلولین می ده دیگه. کدام گپی نیست، کدام امتیازی هم نیستک. نمو 6 ماه را میتن خلاص دیگه. پار سال میتن 6 ماه دمای اصد دارد. پیرو سال دمای اصد دیگه. کدام گفتی نیست. امیر ابوگین پرام میتام بتانا میته مون برمین بیچاره زن اولاد داریم چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلومین را پرداخت نمیکنم.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همین عقلان همین معاش معلول ما بتن مقدمی گذاره کنیم.
خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ماش معلولی نمیتونم از حال ملت خود با خبر باشد؟
پیام شما نظر شماست.